بعضی چیزها رو سخت نمیگیرم،
مثلا
مشکلات، بعضی مشکلات رو
کنار میای با مشکلات.
بله، صبر.
صبر راز ماندگاری پس. صبر
یکیش، صبره، یکیش هم حالا واقعا عقیده است، بحث توکله.
بله، اطمینان قلبی که بله. آدم داره به خدا.
بله،
خیلی خوب، بی‌نظیر. خب، دورترین خاطرات از جهان.
دورترین خاطرات از جهان، من خونه پدر بزرگم یادم میاد،
حدود 30 سال پیش.
بیشتر
فکر
کنم 5 سالم بوده، مثلا 5-6 سالم.
از 5-6 سالگی یادت میاد؟
بله.
چی بود قضیه؟
یه عمویی داشتم، ما بهش میگفتیم، حالا بهش میگفتیم عمو بوم بوم. حالا
عمو بوم بوم؟ چرا؟
آره، موتور داشته.
آها، موتورش بوم بوم میکرد.
آره، ما رو سوار میکرد. خلاصه یادم میاد مثلا اون حیات پشتی خونه پدر بزرگم اینا بود که رو موتور ایشون مثلا میشستم.
اولین تصویرت از جهان هستی موتور عمو بوم بومه؟
الان چیزی که یادمه اینه،
رو پشت بومه خونه؟
نه، رو حیات پشتی.
آه، حیات پشتی هست. بله، پشت بوم. چون موتور سوار میشدین آخه؟ حیات پشتی موتور سوار میشدین.
بله. بعد دیگه بعدش یه خاطری هستش با یکی از پسر خاله هم و پسر عمون، فکر کنم اون موقع این بشکه های نفت بود. آه، تو خونه ها ما یه شیطنتی کردیم، همگی افتادیم تو این بشکه ها. آره، بعد میسوزوندش نفتم، نمیدونم تجربه نکردی الان این روزی اصلا دیگه
خاطراتتون بوی نفت
سوخت. آره، سوختی که دیده باشن بنزینه. بله،
چی شد رفتی تو آخه؟
فکر کنم یه قسمت داشتیم میرفتیم بالای بشکه، بعد خلاصه
در باز شد و
بله،
یه افتادیم تو نفتا.
چیزای عجیبی بود دیگه. بعدش دوران مدرسه‌م یادم میاد. و
نه، خیلی زود رفت.
آره، مدرسه ابتدایی.
آقا، ما همه یه نخبایی که تا امشب دعوت کردیم سرشون در کودکی ضربه خورده.
سر من تا دلتون بخواد ضربه خورده، ولی بیشتر چونم ضربه خورده.
چرا؟
آره، من تقریبا سمت راست پایین چونم انقدر زمین خوردم از اونجا که دیگه بلد بودن مثلا اونجا دیگه زخم میشه دیگه بیفتم. آره، میرفتم رو این پارکا، لبای پارکای ستونایی بود، رو اونا را میرفتم، بعد دیگه خلاصه میخوردم زمین. آره.
عجیب ترین کاری که تو بچگی کردی چی بوده؟
عجیب ترین
که بابتش استحقاق کتک خوردن داشتی و یا کتک خوردی یا نخورد.
آزمایشگاه الکترونیکی بود که انجام میدادم. آره،
تو کودکی
سخت ترین اشاره این بود، یه بار این لامپای چیزو با خواهرم هم تجربه میکردم. این لامپا رو دوتا سیم وصل کردم، بزنیم زدیم تو برق ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد اون روزم برق قطع شد. حالا پدرم اینا و مادرم اینا اومده بودن خونه، میگفتن چی شده و اینا، گفتیم چی، برق رفته.
یعنی شما لامپو با سیم زدین تو پریز برق قطع شد؟
لامپای کوچیکه، اصلا لامپایی که برای رادیو این استفاده میشه.
چه کاریه؟ فیوز پرید ها؟
بله، فیوز پرید. و
ما مددیم که احتمال منفجر میشدیم.
نه، فیوز پرید، خدا رحم کرد هیچ اتفاقی برام نیفتاد. یعنی خیلی جالب بود.
خواهرم مثل شما؟
بله، ایشون با من همراه بود. نه، ایشون رفت سمت رشته معماری.
آه، رفتن سمت رشته معماری، شما اومدی مهندسی.
بله.
خب، بیام جلوتر.
بیام جلوتر. بله. میرسیم به خاطرات دیگه، دوران ابتدایی که دیگه ابتدایی. خیلی عالی. آره.
درس خون بودی یا نه؟
هم درس خون بودم، هم حالا خوب نمیدم خوبه یا نه، ولی بازیگوش بودم. بعد تو برنامه‌های دینی بودم، قرآن می‌خوندم، تلاوت. بعد دیگه فوتبالم بازی میکردم، بازی دیگه هم میکردم.
چند بودی بودی پس؟
بله.
از اول معلم میگفتن تو در آینده یه چیزی میشی یا نه؟ مثلا اون موقع میگفتن درس نمیخونی و بازی گوشی.
یه
و...
معلمی داشتم، معلم حالا اون زمان معلم پرورشی معنی داشت، حالا الان نمیدونم چه جوری معنی داشت.
حسن الان برای فرقیست میکنه به سرده.
آره، معلم های پرورشی، یه معلم پرورشی من داشتم که ایشون خیلی حامی من بود و
درسته.
خیلی هم کمکم کرد توی این مسیر. و ایشون آره بودن، غیر از ایشون هم بود چند نفر دیگه، یا مثلا تو دوران راهنمایی مثلا معلم های ریاضی و بعضی معلم های دیگه‌مون بودن که این اعتقاد رو داشتن که مثلا تو آینده
شما در آینده یه چیزی میشی.
یه چیزی میشی. بله.
خودت هم حس میکردی اینو یا نه؟
نه شاید خیلی اون موقع مثلا نمیدونستم یه چیزی که اونا میگن چیه، چون تصور فکر کنم بچه ها خیلی از آیندهشون اونجوری روشن نیستش.
نه اصلا فکر میکنن یا دکتر میشن یا مهندس.
آره یا دکتر میشن،
خیلی مثلا متفاوت عمل کنن خلبان میشن.
بله
تصور اینه. دوستشی چیکاره بشی وقتی بچه بودی؟
میخواستم جراح بشم.
جراح بشی؟
جراح، جراح قلب.
جراح قلب. آره. چرا قلب؟
فکر میکردم جزء مثلا
مهمترین کاری
مهمترین کارهایی که بشه انجام داد. بله.
خب دبستان رو پس با موفقیت سپری کردی؟
بله با موفقیت، عالی واقعا. دوران دبستان خیلی خوب
بشه. اصخایی میکنم دوستان، با رفیقای دبستانت هنوز در ارتباطی؟
بله بله، با چند تاشون، با یکی دو تاشون تا پایان دبیرستان ما با هم بودیم.
الان هم باشون در ارتباطی؟
الان هم ارتباط دارم. بله
خیلی خوبه ها آدم دوستان دبستانش رو حفظ کنه، چه خاطرات مشترکی میتونه با اینو بسازه و خاطراتی که داره رو مرور کنه، خیلی جذابه.
بله همینطوره.
خب راهنمایی؟
راهنمایی یکی از دوران دیگه شکوفایی از اونجا فکر میکنم شروع میشد. آره من مدرسه نمونه بودم تو منطقه 15 تهران.
بله.
یه مدرسه فوق العاده بود، یعنی واقعا بچه ها رو چند بودی بار می آورد، فقط درس نبود، هم تفریح بود، هم مسافرت بود، هم بحثای اخلاقی و چه میدونم حالا هیئتیش و اینا و هم درس، یعنی همش با هم
چند بودی بود.
بله
خب
ریاضیم خیلی خوب بود، فنی حرفه‌ایم زیاد خوب نبود، تاریخ و جغرافی هم اون موقع زیاد خوب نبود، تا اینکه دیگه از سال
من جغرافیم هنوزم داغونه خیلی.
آره نه از سال سوم دیگه همه درسام خوب شد، چون قرار بود ما برای رفتن مدرسه نمونه دبیرستان نمونه باید تلاش میکردیم. یادم اون موقع مثلا مدرسه ما 40 نفر ظرفیت داشت، تو مدارس نمونه دبیرستان 38 نفر از مدرسه ما قبول شدن و هنوز با اون بچه ها ارتباط دارم، خیلی خاطرات خوبی هم دارم. بله بله بله
خیلی عمالی،
همچنان ارتباط داریم هم.
اونا چی کار شدن؟
اونها هستن، جالبه مثلا همین چند روز پیش با یکیشون تماس داشتم، با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم، توی بحث برق و اینا هستن، رشتهشون رفته سمت برق، یا تو بورس داریم از همون بچه ها، تو رشته های مختلف هستن دارن کار میکنن، اغلبشون هم فکر میکنم یه جایگاهی پیدا کردن.
همه بچه ها موفق شدن.
بله بله
بسیار عالی. دوستان 22:38 دقیقه فرش قرمز رادیو سباست، برمیگردیم با بخش جذاب برنامه در خدمتون هستیم.
خودم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای پای مگر سلسله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را، باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببیند همه قدرت جادوی تو را، موی پریشان می کنی دل می بری وای وای، خنده هایت خوش وای وای وای، این نظیری دل رو بایی ترسم از این است، بزری از عشق تا کم تر سری، وای وای مو پریشان می کنی دل می بری، وای وای خنده هایت کشت ما را محشری، وای وای این نظیری دل رو بایی ترسم از این است، بزری از عشق تا کم تر سری، وای وای شدن عاقبتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، مو پریشان می کنی دل می بری، وای وای خنده هایت حرکت کشت ما را محشری وای وای این از یهی دل رو بایی ترسم از این است بکتری از عشق پاکم سرسری وای وای مو پریشان می کنی دل می بری وای وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای این از یهی دل رو بایی ترسم از این است بکتری از عشق پاکم سرسری وای وای.
وقتتون بخیر رفقا، با برنامه خیلی زنده فرش قرمز در خدمتتون هستیم. مهمان امشبمون دکتر فرهاد بخشی، فعال حوزه نانو و دکترای مهندسی پزشکی. اما فرهاد 7 تا اختراع داره، درست میگم؟
بله
7 تا اختراع.
بله 6 تاش اختراع تو ایرانه، یکیش هم اختراع بین‌المللیه.
بذار از اون یه دونه بین‌المللیه شروع کنیم، برگردیم به قبلی‌ها.
بسیار خوب.
چیه اون یه دونه بین‌المللیه؟
یه ماده اولیه‌ایه که 9 تا حوزه کاربردی داره که دو تا
از ماده 9 تا کاربرد.
بله 9 تا کاربرد داره. دو تا از این حوزه‌ها مربوط میشن به دندون پزشکی. یه ماده اولیه است که بهش میگن پودر استخوان. اینایی که دندوناشونو میکشن باید یه دندون رو ایمپلنت کنن، پودر استخوان استفاده میکنن.
یعنی بذار ببینم درست متوجه شدم، به جای این که استخوان پیوند بزنن از پودری که شما ساختی استفاده میکنن.
بله بله از این پودر استفاده میکنن. البته استخوان پیوند نمیزنن، معمولا اصطلاحا بهش میگن گرفت دیگه. آره بعد اون منطقه که بله یه پودر استخوان تو منطقه میریزن، بعد روش رو پزشک بخیه میکنه، بعد از مدتی اون حالت مثل استخوان میشه و بعد روش میتونه ایمپلنت قرار بده.
این اختراع خودت بود؟
این ماده اولیه که توی این یکی از کاربردها که پزشک دندون پزشکی اینه. یکی از کاربردها هم حوزه پزشکیه، یعنی یه نوع کلسیم نانویی هستش که الان تو سبد دارویی کشور وارد شده از سال 1400. افرادی که دچار پوکی استخوان شدید هستن اغلب اینا سنشون زیاده و نگاه کنی مثلا قرصای کلسیومی خیلی بزرگ باید بخورن، مشکل بله یا مثلا بل براشون سخته و اینها. حالا در کل میخوام بگم این قرص سایزش خیلی کوچیک شده و علاوه بر اینکه پوکی استخوان رو برطرف میکنه، تو حالا ارزیابیه که ما از بیمارای خودمون داشتیم، دردای مفصلی هم از بین میبره. یعنی مثلا ما بیمارایی داشتیم مشکل مفاصل داشته یا ستون فقرات داشته،
دردشون هم کم،
دردش از بین رفته. بله بله
و این دارو هم اختراع شما بوده؟
بله
همون ماده‌ای که ساختی، علاوه بر اینکه در دندون پزشکی مصرف شده در قرص ها هم مصرف شده. باریکلا. خب این دو تا از کاربرداش.
آره
7 تا کاربرد دیگه داره.
آره
یکی دیگه کردی. خب
یکی دیگه کاربردا برمیگرده به حوزه آب و تصفیه آب، که این میتونه عناصر سنگین آب رو بگیره، تو تصفیه پساب استفاده میشه، توی تخلیص پروتئین ها میتونه استفاده میشه. اینا میشه حوزه بیوتکنولوژی. به عنوان فیلرهای یا پرکننده های استخوانی. آره پرکننده های استخوانی که الان هنوزم که هنوزه میفرستن فرانسه، کیجای کمری اونجا پر میشه، برمیگرده دسته که این قابلیت وجود داره تو ایران میشه انجامش داد. یا به عنوان پوشش های ایمپلنت های کاشتنی های که داخل بدن قرار میگیره، کاشتنی ستون فقرات. و
به نوعی شما استخوان مصنوعی ساختی؟
ببینید این ماده دقیقا از استخوان الهام گرفته شده.
درست.
ما بهش میگیم بیومیمتیک هایدروکسی آپاتایت، یعنی یه آپاتیت بیومیمتیک. آپاتیت جزء اصلی بافت استخوانه. یعنی ما سعی کردیم ببین از پروژه دوران ارشد من سال 84 شروع شد تا 89، تقریبا تو 5 سال ما تونستیم نوعی از آپاتیت سنتزی رو
ساخته شده
ایجاد بکنیم که به لحاظ ترکیب شیمیایی
شبیه استخوان باشه
و به لحاظ پارامترهای نانویی شبیه استخوان میشه. یعنی ترکیب وقتی بالای 95% چه باید وجود داره و همین باعث میشه مثلا درمان سریع‌تر میشه. الان مثلا یه نمونه مشابه ما داریم توی اروپا داره استفاده میشه، همین داروها. اونا ادعاشون اینه که بین 2 هفته تا 1 ماه درد کاهش پیدا میکنه، ولی بیمارای ما اون چیزی که گزارش کردن بعد از 1 هفته دردشون کاهش پیدا میکنه.
بی‌نظیره. و شما اینو به ثبت جهانی رسوندید؟
بله توی اتحادیه اروپا.
یعنی هر کسی که میخواد استفاده کنه میدونه که مخترعش ایرانیه. خیلی جذاب.
بله
دم شما گرم. خب بریم سراغ 6 تا اختراع دیگه‌ت. کدومو دوست داری اول معرفی کنی؟
این اختراعی که 6 تا اختراع دیگه تقریبا ترکیبای مشابه هم هستن، یعنی تفاوتهایی با هم دارن اما به قدر اینها تفاوت دارن که میشود هر کدوم به عنوان اختراع دونستش. یعنی اغلب فرمولاسیونای برپایه همین هایدروکسی آپاتیت هستش. حالا یکیشون حاوی بله یکیشون حاوی سیلیسیوم هست. مثلا سیلیسیوم بیشتر تو بحثای دنتال بونگرفت‌های استخوان یا پودرهای استخوان
یه ذره فارسی تر صحبت کنیم بله. منو شنوندا خیلی بهتر متوجه بشیم.
پودر استخوان دندانی استفاده میشه دندانی. یا مثلا برای استخوانی خیلی کاربرد داره.
بله.
بعد یکی دیگه شون توی بحث مهندسی بافت خیلی کاربرد داره، اونی که مثلا حاوی منیزیم هستش توی بحث مهندسی بافت میتونه خیلی ازش استفاده بشه. درمان رو مثلا از 30 روز کاهش میده به بین 3 تا 7 روز، توی همین رنج هست. یا مثلا روش سنتزی ما داشتیم برای هیدروکسی آپاتیت که به کمک امواج مایکروویو بوده و خب اون خودش اثرای دیگه رو داره رو بحث
دیگه. فکر کنم کم کم فرهاد به جایی برسونه که شما مثلا خودنه که یه عضوتون دچار مشکل میشه کم کم یه بسته ازش بخرید. مثلا انگوش کوچکی پامه میخوره به در دیوار، فکر کنم فرهاد بتونه یه بسته مثلا 6 تایی انگوش کوچیک بفروشه.
بله الان هست فکر میکنم با مهندسی بافت استخوان این کار انجام میدن.
کم کم با خدا
بله تیر دی پرینت میکنن
به همین سمت میرید. بله خیلی هم عالی
پرینت سبودی.
خب اینا از اختراع‌های واقعا جذاب و کاربردی و فوق‌العاده فرهاد بخشی، دکتر فرهاد بخشی که مهمان امشبونه. یه فاصله بگیریم بازم در خدمتتون هستیم.
قصه وقتی تازه میشد چشمای گلا رو تر کرد، شوق موندن به تو میداد وقتی احساست خطر کرد. گل پونه ی دل من با تو عشق و زنده کردم، واسه احترام چشمات تا ابد دورت میگردم. خوش احساسی که دارم، خوش احساسی که داری، میدونم تا آخر منو تنها نمیذاری. وقتی بارون نگاهم روی چشمای تو میخورد، تو نگاه خیس چشمات همه چیز منو از تجسم حضورت قصد آرزومو ساختم. وقتی هستی وقتی هستم زندگی فصل شکوهه، اونی که پشت تو ایستاد قد و اندازه یه کوهه.
خب ازتون اول برنامه پرسیدیم که وقتی بارون میباره باعث بالا رفتن چیا میشه، کلی جواب خلاقانه دادین که بد نیست به پرمک های سری بزنیم. گفتن که قرقر بعضی راننده ها در رابطه با کثیف شدن ماشینشون بالا میره. شما هم قرقر میزنی یا نه؟
من نه.
احتمالا چون تو حوزه نانو فعالیت میکنی به این فکر کردی که یه ماده استفاده کنی، چون هست دیگه ماشینت کثیف نشه احتمالا.
بله هست، این خیلی سال پیشه.
فرد اصلا از نانو تو زندگی خودت هم استفاده میکنی یا نه؟ یعنی تصورم از یک متخصص نانو اینه که اگه چای ریخت رو لباسش کلن اصلا کثیف نشه، نمیدونم خونش آتیش نگیره.
نه انقدرم اینطوری دیگه... نیستش. نه مثل بقیه است.
مثلا اگه آب یخ میخواد یه قرص کوچیک بندازه تو لیوان آب یخ بزنه.
نه انقدر اینجوری تصوراتی داره. توی فضای آزمایشگاه شاید مثلا آدم بیشتر خلاقیتش اونجا ایجاد بکنه. تو خونه بیشتر از ابزار فعلی خود خونه آدم استفاده میکنه.
استفاده از نانو اصلا تو زندگیت کردی یا تو خونت؟
آره بیشترش حالا برمیگرد به محصولات نانویی که داریم. ما خدا رو شکر یه نمایشگاهی داره ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. آها. تو این نمایشگاه فکر میکنم قابلیت بازدید داشته باشه برای بقیه. توی نمایشگاه محصولات نانویی هست.
دائمی نمایشگاه؟
بله، تو خود محل خود ستاد توسعه فناوری نانو هست. خیلی محصولات داریم، مثلا عایق حرارتی، عایقای صوتی، یا همین پوشش‌های حتی مربوط به گلس موبایل الان هستش.
محافظ
صفحه نمایش گوشه همراه. تو خونه تو بحث شویندگی شاید یه خورده شیطنت کردم.
لباسای شما از بقیه تمیزتر؟
نه، حالا به غیر از این موارد، این که رو فرمولاسیونایی که بشه تمیز کنندگی رو بالا برد کار
امتحان
کردم.
کردی؟
بله امتحان کردم.
خانواده صداشون در نمیاد بگن فراد باز لباسای ما رو زدید خراب کردی؟
نه خدا رو شکر، خوبیش اینه که جواب هم همراه هستن.
آها همراهن.
بله.
تا حالا نتیجه معکوس هم گرفتی مثلا بخوای آزمایش کنی ولی به نتیجه نرسه؟
نه بعید.
نه
خیلی بعید.
تو خونه بعید.
تو خونه بعید.
تو آزمایشگاه؟
تو آزمایشگاه معدود بوده.
خیلی حساب شده عمل میکنی؟
بله خیلی معدود بوده، مثلا اتفاق افتاده شاید مثلا اونم دقیقا برمیگرده به تعریف آزمایش ها. یعنی مثلا الان اینجوری که وقتی میخوان یه فرمولیو بزنن میان تعریف میکنن، با غلظت ها بازی میکنن، با پارامترهای مختلف، و خب یه دونه از اینا به جواب میرسه.
یعنی خودش جای آزمون خطا داره.
بله بله،
بدون اینکه به جواب اشتباهی برسه. خیلی عالی. فرهاد یه شرکت زدی
سال 96، یه شرکت زدیم که الان تو اون شرکته داره این محصولات تولید میشه. قبل از اون دوبار تجربه شکست دارم.
یعنی دوبار شروع کردی به کسب و کارم و زمین خوردی؟
آره، البته یکیش به کسب و کاره، یعنی بیشتر در حد ایده و اینها بود. توی نمایشگاه نوآوری شکوفایی هم بوده شرکت کردیم و خب نتونستم، با یکی از دوستان بود، خیلی با هم همراه بودیم و 8 ماه با هم کار کردیم. نمیتونیم، من خودم دیدم واقعا نمیتونیم با هم کار کنیم.
با هم نمیساختین یا نه ایدتون جواب نمیداد؟
نه، بحث ساختن تو فرمولاسیون بود. هنوز دوستای خوبی هستیم ولی همکار خوبی نبودیم یا شرکای خوبی نمیشدیم. بعد از اون دوباره
چه نقطه خوبی، هنوز دوستای خوبی هستیم. پس وقتی کسب و کارت باش به نتیجه نرسید، اما دیدی دوستای خوبی هستیم. خیلی عالی. خب
یه مورد دیگه بود که با اون یکی دیگه دوستای خوبی هم نیستیم. به قدری اذیتمون کرد. یه شرکتی رو تأسیس کردیم و بعد دانش بنیانش هم کردیم و خب ایشون علاقه‌مند بود که بره توی فضاهای دیگه ای و خب یه سری کارهای خطرناک می‌خواست بکنه، هم قانونی اینا ایراد داشت. دوستان دیگه ای من دارم در حد برادر
قانون مدار و دوست نداشتیم.
بله از هم جدا شدیم عملا. و خب بعد از اون دو تا دیگه از دوستانی که در حقیقت مثل حالا شاگردای خود ما بودن، حالا هم از دوستان هیئتی ما یه هیئتی داریم که بچهای نخبه توش زیاده.
چقدر دادی؟
آره
کجاست؟ من یه روز میخوام با عزتون اگه مهمون قبول میکنید بیام اونجا حتما.
آره خیلی عالی، سمت نازیاباد تهران
حتما. عالی، هیئتی که همه نخبه.
آره خیلی جذابش داره. بعد دو تا از همین بچه‌ها اومدن و یکیشون تو حوزه اقتصادی خیلی قوی بود، یکیشون بحث‌های مدیریت و مالی، و اینها اومدن یه جوری نجات دادن ما رو از دست اون دوست قبلی. و خب یه شرکت جدیدی رو تأسیس کردیم با یه صندوق در حقیقت سرمایه‌گذاری خطرپذیر وارد مذاکره شدیم، یه حمایت اولیه کردن، و بعد از اون با یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور یه شرکتی رو تأسیس کردیم. و این شرکت،
یعنی ایده از شما بود، سرمایه از اونها؟
دقیقاً همین.
ایده اولیتون چی بود؟
ایده اولی هم همین ماده هیدروکسیاپاتیت بود برای کاربردهای دندون پزشکی. البته یکی از کاربردها من یادم رفت بگم، خیلی جالبه، این توی این خمیر دندونایی هستش که ترمیم کننده و سفید کننده است. اغلب خمیر دندونای سفید کننده اینا به دندون آسیب میزنن، ولی این ترمیم میکنه.
چقدری؟
آره نمونه مشابهش تو دنیا هست.
الان تو بازار وارد کردی؟
بله تو بازار هستش الان.
خودت اصلا استفاده میکنی؟
خودم اصلا اون استفاده میکنم.
خیلی هم
عالی. اطرافیانم هم اصلا اون استفاده میکنم.
عالی، بی‌نظیر. خب
بعد از سال 96 این استارت زده شد، یعنی شروع شد این کار، و ما 4 سال درگیر سازمان غذا و دارو بودیم
که مجوز بگیریم.
خیلی جالب بود. اگه فکر کنم ستاد نانو از ما حمایت نمی‌کرد، این مجوز شاید بیشترم زمان می‌برد. من یادم همون موقع
قوانین دست و پاگیر بود، یعنی قوانین داخلی اون؟
نه ببینید، تو محصولات نانو
شما خیلی مغایرت داشتین با اونا.
ما یه جورایی داشتیم ریلگذاری می‌کردیم توی این محصول.
برای
محصول جدید بود تو ایران و تو محصولات نانو بسیار سختگیر هستن.
درسته.
یعنی یه محصولی اشکالی به وجود بیاره برای مردم، خب اعتبار کل نانو و من منتها خیلی دقیق بودن و بعد 4.5 سال ما مجوز رو گرفتیم و محصول وارد سبد حالا خمیر دندون کشور شد، از اون وارد سبد داروی کشور و بعد از اون یه شتاب خیلی عجیبی ما گرفتیم. ما مثلا فروشمون
پولدار شدیم یا نه؟
پولدار که شرکت پولدار شد به قول ما.
مؤسس شرکت هم شما بودین دیگه، به تبع اون شما هم پولدار می‌شدین.
آها ما سهامدار بودیم دیگه، بله ما هم
شما پولدار شدیم.
ما هم پولدار شدیم.
خب خدا رو شکر. خب
این موضوع پیش رفت و خب بعد از اون این تیمی که داشتم من با همون دوستان خودم روی محصولات و فرماسیون دیگه هم کار کردیم. الان واقعا علاقه و انگیزمون اینه که تو هر حوزه‌ای که میتوانیم و ارزشمند برای کشور ورود کنیم، از دارو بگیرید تا چیزهای مختلف دیگه. من یادم یه روز ستاد نانو بودم، یکی از دوستان گفت دکتر کشور نیاز به پروپوفول داره، داروی بیهوشی هستش و خب نصف عمل پزشکا داشت لغو میشد تو هفته، نصف عملها لغو میشد بخاطر اینکه این مثلا دارو نبود.
کم بودم.
بله گفتم آقا ما آماده ایم بریم بزنیم. گفتم ما حمایت میکنیم و خب یه کارایی رو تو این زمینه ها شروع کردیم. حالا داروهای مختلف دیگه هم بوده، ما محصولاتی رو زدیم تو دنیا، شاید مثلا یه کشور مثلا ایتالیا زده یا یه محصول دیگه الان داریم وارد سبد داروی کشور میکنیم، فقط فرانسه این رو داره. یعنی اینو با اطمینان کامل میگم و بسیار فناوریش، حالا چی میگم، فناوری برتر یا هایتکه که تو کشور تا حالا کسی نتونسته این محصولات رو تولید بکنه.
و شما تولید کردیم.
و ما تولید کردیم.
بح بح. دم شما همه جوانایی که اینقدر تلاش میکنن در گرم. خب بریم سراغ 30 تا مقاله نوشتی.
بله 30 تا مقاله نوشتم.
30 تا؟
بله تقریبا 30 تا.
سالی یک خورده
یعنی. از سال 78 وارد دانشگاه شدم. از سال 82 بود که مقاله ها رو شروع کردم. اولین مقاله رو با یکی از دوستام نوشتم که باز از دوستای دوره دبیرستانم بود و خب تو دانشگاه هم با هم بودیم. مربوط میشه به پتنت پیپر و اینا، یعنی مقاله و پتنت، بحث ارزش رو که یه مقاله کنفرانسی بود. بعد از اون موقع شروع شد دیگه، ادامه پیدا کرد و بیشتر مقاله هم مربوط میشه به حوزه های خود مهندسی پزشکی. چون تو دانشگاه من رشته فناوری اطلاعات پزشکی، اصول فناوری اطلاعات بیشتر تو مقطع ارشد درس میدادم، با دانشجوها خب مقاله هم میدادیم تو حوزه حالا تلمدیسین یا پزشکی از راه دور یا موارد مرتبط این چنینی. باز یه چند تا مقاله اینطوری هم دارم. من فکر کنم یکی از دوران خیلی خوب تدریسم تو یه درسی ما یادمه با بچه‌ها 12 تا مقاله در اومد از یه درس.
از یه درس؟
آره از یه درس با تعامل با دانشجو 12 تا مقاله. خیلی دوران خوبی بود و خب دیگه از سال 85-93 تدریس داشتم دیگه. 93 من دیگه تدریس تو دانشگاه گذاشتم.
از چند سالگی یعنی تدریس کردی؟
از 25 سالگی.
یه استاد جوون 25 ساله.
بله.
گوش میکردم بچه ها به حرفت یا نه؟
بله من داشتم دانشجوهایی که خیلی جالب بود تو همون سالهای تدریسم برای مقطع ارشد دانشجوهایی داشتم میومدم شما من میگفتن دکتر میخوایم تو کل زندگیمون به ما بگی چی کار کنیم.
اینقدر اعتماد کرده بودن.
بله
بله. خب نمونه موفق میدیدن و اعتماد میکردن. خیلی هم عالی. 22:58 که شد 59 البته، اینجا فرش قرمز رادیو سواست.